بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم
میهمان هر روزه بخش اول، خاطراتی از آنهایی که نمیدانستیم کیستند. کسی که با نام میهمان وارد خانه دیگری میشه اما قصد بیرون رفتن نداره، حتما قصد دیگه‌ای داره. به نظر اسپانیایی‌ها چون این کسی میهمان نیست، بلکه دزد است. یک ضرب المثل اسپانیایی میگه میهمان هر روزه دزد آشپزخانه است. از نخستین سالهایی که پای استعمارگران به سرزمین‌های مختلف باز شد، تأسیس درمانگاه و بیمارستان نیز به دست مبلغان مسیحیت آغاز شد. از نظر مبلغان، درمان بیماران و کاستن از درد و رنج آنها یکی از بهترین روش‌ها برای دعوت مردم به مسیحیت بود. شاید مشهورترین مبلغ پزشک دیوید لیوینگستون باشد. او یک اسکاتلندی بود که در سال 1841 میلادی به جنوب شرقی آفریقا قدم گذاشت. لیوینگستون با ظاهر یک پزشک و برای درمان دردهای سیاهان با آنها رو در رو شد، اما او هدفهای زیادی را دنبال می کرد. این اهداف آنقدر متنوع بود که او مجبور می شد گزارشهایش را برای چند انجمن متفاوت در لندن ارسال بکند. انجمن مبلغین، انجمن سلطنتی جغرافیا، انجمن سلطنتی ستاره شناسی و وزارت امور خارجه. لیوینگستون در آغاز سفر به دنبال ایجاد یک راه تجاری در آنگولا بود. او باید در قلب قاره راهی پیدا می‌کرد تا منطقه‌ای به نام لین یاتنیرا با اقیانوس هند متصل بکند. لیوینگستون در سفرهایش به آبشار عظیمی رسید که آنها را به افتخار ملکه انگلستان ویکتوریا نام گذاشت. او اولین کسی بود که روی نقشه آفریقا یک نام انگلیسی را به یادگار گذاشت. بعد از مدتی لورد کلارندون وزیر خارجه انگلستان این کشیش پزشک را به عنوان کنسول انگلستان در سواحل شرقی و نقاط کشف نشده آفریقا منصوب کرد. اولین دستور وزارت خارجه با لیوینگستون جمع‌آوری اطلاعات درباره وضعیت جغرافیایی منابع معدنی و کشاورزی شرق و مرکز آفریقا بود. دستور دوم برقرار کردن رابطه تجاری بین بومی‌ها و انگلستان بود. انگلستان در آن سالها به شدت با تجارت برده مبارزه می‌کرد. آنها متوجه شده بودند که آفریقا سرشار از منابع معدنی است و برای بهره‌برداری از این معادن و نیروی کار سیاهان نیاز داشتند. به همین علت ناگهان علاقه خود را به تجارت برده از دست دادند و کشتی‌هایشان روی دریاها با بازرسی کشتی‌های مختلف می‌پرداختند تا از حمله برده جلوگیری بکنند. لیوینگستون باید رئیسان قبیله‌های بزرگ را به تجارت با انگلستان تشویق می‌کرد تا آنها با کسب درآمدهای جدید از فروش برده بر رقیبان اروپایی انگلیسی ها دست بردارند. او یک ماموریت پنهانی دیگر هم داشت، مبارزه با نفوذ پرتغالی ها در آفریقا. او در انجام این ماموریت آنقدر اصرار داشت که دولت پرتغال در نامه‌ای به دولت انگلستان نوشت: دیوید لیوینگستون زیر نقاب یک کشیش و با تبلیغ دینی به تجارت پرتغال در این قاره لطمه می‌زند. لیوینگستون 30 سال در آفریقا حضور داشت تا تک تک این ماموریت‌ها را به پایان برساند. او از ساحل اقیانوس اطلس به طرف داخل قاره آفریقا حرکت کرد و به ساحل اقیانوس هند رسید. او به دوستانش می گفت: به عقیده من پایان فتح جغرافیایی آغاز مأموریت تبلیغی است. اما آیا لیوینگستون واقعا یک مبلغ مذهبی بود؟ یکی از دوستانش درباره او این طور می نویسد: دیوید سخنران خوبی نبود و علوم دینی هم توجه زیادی نداشت. خیلی هم به عقاید و اصول مذهبی پایبند نبود. هیچ وقت هم در بحث‌های مذهبی شرکت نمی‌کرد. او یک پزشک بود که در انجمن مبلغین لندن ثبت نام کرده و عازم آفریقا شده بود. فعالیت‌های پزشکی مبلغان باعث شد در بسیاری از کشورها بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های کوچک و بزرگی به دست آنها ساخته شود. در برخی از کشورهای آفریقایی بیشتر بیمارستان‌ها را کشیشان اروپایی ساختند. بیش از 70% بیمارستان‌های کشور زیمبابوه به دست مبلغان کلیسا تأسیس شده و اداره می‌شود. در برخی از این بیمارستان‌ها بیماران ابتدا باید به مسیحی بودن خود اعتراف کنند و بعد وارد بیمارستان شوند. در بعضی از کشورهای عرب زبان آفریقا دولت‌ها برای ساختن بیمارستان تلاش می‌کردند و مبلغان مسیحی از این امر ناراضی بودند. بیمارستان‌های دولتی باعث می‌شد مردم با بیمارستان مبلغین مسیحیت مراجعه نکنند و فعالیت تبلیغی آنها کاهش پیدا می‌کرد. پزشکان مبلغ در شهر ناصره در سودان از مریض‌هایی که درمان می‌شدند می‌خواستند این جمله را تکرار بکنند که مسیح مرا نجات داد. این مبلغان درمانگاه سیاری را هم روی رود نیل براه انداخته بودند و آنها در 3 قایق روی نیل حرکت می‌کردند و پیش از رسیدن آنها یکی از افرادشان در ساحل به مردم اطلاع می‌داد که درمانگاه سیار از راه می‌رسد. مردم از دور و نزدیک به طرف ساحل براه می‌افتادند. در حالی که بعضی از اونا بیمارانشان را به دوش می‌کشیدند، مبلغین به ساحل می‌آمدند و صبر می‌کردند تا جمعیت بیشتری به ساحل برسه و بعد شروع به سخنرانی می‌کردند. بیماران باید درد و رنج را تحمل می‌کردند تا مأموریت تبلیغی کارکنان درمانگاه سیار به پایان برسه و بعد درمان شود. در ایران هم ماموران تبلیغ مسیحیت در بسیاری از شهرها با فعالیت پزشکی مشغول بودند. یکی از مشهورترین این افراد زنی انگلیسی به نام ماری برد بود. او که در دوران ناصرالدین شاه قاجار به ایران آمد، نزد دوستانش اعتراف کرده بود که اطلاع و مهارت کمی در پزشکی دارد. با این حال شروع به درمان بیماران کرد. ماری برد در بازار اصفهان درمانگاهی را تأسیس کرد و همزمان شروع به درمان بیماران و تبلیغ مسیحیت کرد. این درمانگاه چند بار تعطیل شد، اما ماری برد با سماجت آن را بازگشایی کرد. او در شهرهای یزد و کرمان هم به فعالیت پزشکی پرداخت و سرانجام در سال 1914 میلادی بر اثر بیماری حصبه در کرمان درگذشت و همانجا به خاک سپرده شد.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.